أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام مرحوم سید سعد بودیم. نتیجه بحث این شد که ایشون قاعده اولیه حجت ظواهر رو قبول داره، اما به خاطر وجود متشابهات در قرآن و معلوم نبودن مقدار متشابهات و خلاصه معلوم نبودن ماهیت متشابه، بفرمایند که ما دلیلی نداریم که، یعنی تو قرآن با این ابهام روبرو میشیم که این آیه‌ای که داریم کار میکنه متشابه یا نه، و نتیجهش این میشه که نمیتونیم به قرآن نهی از عمل متشابه در قرآن داریم. از اون طرف تقریبا میتونیم جمله رو بگیم علم اجمالی به وجود متشابه در قرآن داریم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این میشه که ما در واقع از ذیل حجیت ظواهر عقلایی بحث خارج میشه و بر فرض اینکه ظنن برای ما حاصل بشه به مراد متکلم، دیگه دلیلی بر حجیت این ظن به مراد نداره و میشه جزء ظنون غیر معتبره. یه چنین چیزی داره درست میشه.
اصلا استاد برای که به اینجا برسن چی نیازی مقام متشابه بود؟ یعنی قرآن افاده زن میکنه اصل اولی؟
نه، ایشون اصل اولی حجت ظواهر رو قبول داره.
نه خیلی، ایشون میفرماد که لعن اصل ثابت در خاص و عدم الجواز العمل به زن.
عمل به زن رو خونه که شیخ هم قبول داره. مرحوم شیخ هم میگه اصل حرمت عمل به زن، بعد میگه از اصل حرمت عمل به زن حجیت ظواهر خارج شده. ایشون میگه خارج شده حجیت ظواهر. بعد یه قدم میره جلوتر. اون چیزی که دیروز هم یکی از رفقا سوال کردن همین بود. می‌خواستم اینو بگم که ایشون اصل حرمت عمل به زن رو مثل شیخ قبول داره. یک. حجیت ظواهر هم قبول داره به عنوان زنی که از حرمت عمل به زن خارج شده. دو. سه. گیری که ایشون پیدا کرده چیه؟ اینه که به خاطر وجود متشابه ظواهر قرآن دیگه ظواهر متعارف نیست و نهی از عمل متشابه داریم و معلوم نیست ماهی و کمهی این متشابه، لذا از این حجیت ظواهر خارج شده. نی از یه طرف داخل شد ولی از به این حیث خارج شد.
پس استدلال خلاصی شد دیگه، ما اصل اولی حرمت دلیل برای خروج ظواهر قرآن از اصل نداریم دیگه.
نه ببینید، این یه تعبیره ولی درستش اینه. اصل اولی حرمت عمل به زنه، حجیت ظواهر خارج از اصل شد، ظواهر قرآن از حجیت ظواهر خارج شد. دلیلش همون متشابه.
دلیل باید دلیل باید. حالا دیگه منشه دلیل هرچی از استدلالشون نهایت هم همون بود
دیگه. این مراحل رو اگر قبول نرید استدلالشون رو بیان نکردید. استدلال خودتون رو بیان کردید. خیلی راحت بگم.
نه، من میخوام بگم اصلا نیازی به بردن بردن محکم متشابه نبود اصلا.
ایشون حجیت ظواهر رو قبول داره.
اشکال نداره.
وقتی قبول داره ظواهر قرآن به چه دلیل ظواهر نیست؟
دلیلی برای خروجش نداره.
نه یه بار دیگه، ایشون حجیت ظواهر رو قبول داره. وقتی حجیت ظواهر رو قبول داره، ظواهر قرآن چرا اون ظواهر نیست؟
دلیل خارجش نکرد.
یعنی حجیت ظواهر شاملش نشده؟
نشده.
چرا نشده؟
حالا هر چون دلیلی نداریم برقبه، چون میگه برای مطلق ظواهر.
وقتی میگه حجیت ظواهر یعنی این که ابزار استفاده برای فهم مراد در قرآن هم با همین صحبت کرده، روایات هم با همین صحبت کردن، محاوره هم با همین داره صحبت میکنه. لذا حجیت ظواهر همه اینا رو پوشش میده. باید ثابت کنیم چرا شامل این نمیشه. این چه میشه محکم متشابه گیر ذهن. حالا این عبارت با عبارت اول مرحوم سید سعد خوب در میاد. ان المنع، صفحه 151 رو دارم میخونم، ان المنع عن العمل به ظواهر الكتاب هو مختزل اصل. کدوم اصل؟ اصل حرمت عمل به زنه که اینجا تو صفحه 152 معلوم شد. ول عمل به ظواهر الاخبار خرج به دلیل. که دلیل دلیل اوغلاییه. یعنی در واقع میدونیم چیه؟ اینطوری این یه قسمته. بعد اینا رو کلام رو بذاریم کنار هم. مقدمه اول رو مرحوم شیخ توضیح داد به چی؟ گفت مقدمه اول یعنی حجت ظواهر. ایشون حجت ظواهر رو قبول داره. تو مقدمه دوم دلیل بر حجیت بر خروج قرآن از حجیت ظواهر مطرح کرد. این دلیل برای روایات وجود نداره. پس در واقع انگار اینطوری میگیم، میگیم که حجیت یعنی ایشون اصل حرمت رو قبول داره، خروج از اصل حرمت در ظواهر رو قبول داره، خروج ظواهر قرآن از ظواهر حجیت ظواهر هم قبول داره، لذا در واقع ظواهر قرآن برمیگرده به اصل اولی.
یه دلیل اولانی هست که ظواهر رو از زنه خارج بوده، اما مانع نفی که ظواهر کتاب باشد، این دلیل اولانی به مانع میخوره،
به مانع میخوره، مانعشون که در قرآن محکم متشابه هست
از خارج
همین، یعنی خروجیش میشه حرف اخباری رو میگه. سید صد هم خوش اخباریه، فرق میکرد. اخباری ها از خود مستقیم داشتن از خود روایات عدم جواز تفسیر استفاده میکردن. اون طرق تقلید اصل تخصیر کسرت تخصیص و تقیید و نسخ و اینا داشتن. ایشون حد وسطش خود متشابه، یعنی قشنگ حد وسط ها رو نگاه کنید، حد وسط طرف تقیید و تخصیص کسرت تقیید و تخصیص و تجوز بود، حد وسط این. اینجا حد وسط خود متشابه روی یه خود زومه.
پس این عبارت یعنی چه؟ الان میفهمم لعن ما سار متشابه هم لا یحصل الظن بالمراد، دو قرآن متشابه را یافته، اونه که متشابه که اصلا ظن عمدش ناصل نمیشه. بعد میگه و ما بقی از ظهوره مندرج فی الاصل المذکور.
آره.
یعنی از متشابهات برای عدم خروج این ظهور از اون زوار استفاده نمیکنه. میگه قرآن متشابه داره، چه اتفاقی میفته؟ متشابهات که ظن نمیارن، اونایی هم که ظاهرن تحت اصل اولی میکنن.
خب بین
دلیلی هم برای
خروجشون نداره. چطوری میشه؟ من عبارت رو یه بار از هم اذا تمهدت المقدمات میخونم ببینیم چطور میشه. اذا تمهدت المقدمات، مقدمتان، دو تا مقدمه که خونیم، فنقول مقتزل اصل، مقتزل اولا العمل به ظواهر، مقتزای اولی عمل به ظواهره. به این عبارت های خود مرحوم سید صدر اینو که داریم میخونیم، عبارت خود مرحوم سید صدر، مقتضی اولا عمل به ظواهر، حجیت ظواهر رو من میپذیرم. مقتضی ثانی عدم العمل، خب اون به خاطر بحث متشابه بود. چرا عدم العمل؟ لأن ما سار متشابه لا یحصل الظن بالمراد میاد. این گفتم این یه بحثی که بعدا مطرح میکنیم که آیا از متشابه ظنم به مراد حاصل نمیشه، یا یعنی ایشون انگار متشابه رو مجمل فرض کرده. لأن لأن ما صار متشابه لا يحصل الظن بالمراد من و ما بقی از ظهوره مندرج فی الاصل مذکور. ما بقی از ظهوره، این بند یعنی به اون قسمت بالا که ما که مقدار متشابهات رو نمیدونیم، که کم هی و ما هی اونو که نمیدونیم، لذا ما بقی از ظهوره، یعنی چون حقیقت متشابه رو نمیدانیم بعضی از جاها یک ظهوری برداشت میکنیم ولی نمیدونیم این متشابه یا متشابه نیست، لذا مندر از اون فل اصل مطلوب. این که تعبیری که میگونم مثل علم اجمالی شده، یعنی یه جاهای چون علم اجمالی به وجود متشابه اونم فراگیر داریم تو قرآن،
ظهورا
مخدوش میشه. منظور اینه از این عبارت ما بقی از ظهوره. فنوت پس در واقع از اصل اولی مختزل اولا العمل به ظواهر اینا خارج میشن، خارج میشن. فنوطالبو به دلیل جواز العمل در... یعنی میرن از حجیت ظواهر خارج میشن، میوفتن تو حرمت عمل به زن. فنوطالبو به دلیل جواز العمل لان اصل ثابت عند الخاصه هو عدم جواز العمل به زن، اصل حرمت عمل به زن الا ما اخرجه الدليل. یعنی لب قضیه یک جمله است، ادعای مرحوم سید صد یک جمله است، به خاطر حد وسط متشابه قرآن از حجیت ظواهر خارج می شود. خارج که شد تشریف میبره اصل حرمت عمل به زن، یه حالت اینطور میشه. لا یقال ان الظاهر من المحکم، کسی اشکال نکنه که آقا ظاهر از محکماته و وجوب العمل بالمحکمه اجماعیه، لأن نم نم سورا اذن معلوم اندنا مساوات و محکم در نست و اما شمولول ظاهر فرد. ایشون میگه اگه کسی اشکال بکنه به ما که آقا چرا شما محکم رو، چرا ما بقیه ظهوره و ظاهرهایی که برداشت میشه رو اونو جز محکمات نمیگیری، ظواهر از محکمات هم و وجوب العمل بالمحکمه اجماعیه. ایشون میگه من تو سورا گیر دارم، سورا چیه؟ که ظواهر از محکماتن. چی گفته زوال؟ لعنانم نه و صغرا از المعلوم اندنا مساوات المحکم لنس، من محکم رو نس میدونم و اما شموله لظاهر فلا. دقت کنید ما هم همینطوری، ما هم احساس میکنم محکم یعنی نس، دستات که اشتباه داریم میکنم، حالا بحثشو مطرح میکنم. ما هم تو ذهن اون محکم متشابه که میگیم محکم رو نس احساس میکنه. حالا ببین چی میشه. الان خواه پس ایشون که توجهی هم دادن که آقا ظاهر جز محکمات نیست، من بحثشو تو جواب شیخ مطرح.
خود مساوات المحکم لنس هم درست،
بله بله مساوات
ظاهر باشه
ممکنه محکم باشه، بله. الان انقال لا یقال ان نماز ذکرتم، کسی به من اشکال نکنه که ان نماز ذکرتم لو تم لدل على عدم الجواز به ظواهر الاخبار ایزن، این اشکال نقضی هم به ما نکنید که با این حرف شما اخبار هم نمیشه بهش عمل کرد. چرا؟ لما فیه من الناسخ و المنسوخ، قشنگ میدونه ما میخوایم چی بگیم. لما فیه من الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه و العام و المخصص، مخصص و المتقابل، محکم متشابه هم داره، ناسخ و منسوخ هم داره. اینو چیکارش میکنید؟ لعنا نقضی جوابهای سید و سید انا لو خلینا و انفسنا لعملنا به ظواهر الکتاب و سنه مع عدم نسب القرین علا خلافه ها. این تصریحشه، من عمل به ظواهر رو قبول دارم، به ظواهر قرآن و اخبار هم عمل میکنم اگر قرینه‌ای بر خلافش نیاد، قرینه بر خلافه به اون قرینه عمل ولا. ببین این یعنی حجیت ظواهر رو من شامل ظواهر قرآن هم میدانم، اما لکن منع نامن ذالک فی القرآن، یعنی من شدیم از عمل به ظواهر در قرآن للمن من اتباع المتشابه و عدم بیان حقیقته، به خاطر اینکه من شدیم از تبعیت از متشابه و بیانم نشده حقیقت متشابه. ببین حد وسط متشابه، للمنع عن اتباع المتشابه و عدم بیان حقیقت المتشابه، و منعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن تفسیر القرآن ولا ریب ان غیر الناس محتاجون الی تفسیر. خلاص منع داره بیان میکنه، پیامبرم از تفسیر قرآن منع کردن، ریبی هم نیست که چیزی که غیر نسه محتاج الی تفسیر.
یعنی قبول میکنن تو متشابه بودیم، ولی میگه از متشابه قرآن من شد، از
نباید
من نشد.
حالا ببین من نشد نشد توضیح میده، میگه با سیره اعصاب مصابه، حالا فعلا تو قرآن نشید. از شمول حجیت ظواهر بر قرآن و اخبار رو قبول داره، یه مانعی در قرآن میبینه که این مانع، و عیزم یه مانع دیگه زنب الله تعالی علت تباع زن و کذر رسول و اوسیاه علیهم صلوات الله ولم یستثنوا ظواهر قرآن، و ظواهر قرآن هم استثنا نکردن، از نهی از اتباع زن نکردن، که حالا این دلیلی که الا ان قال. حالا این اینجا مهمه برای مرحوم جواب سید صد، اینجاست در این که تفکیک بین قرآن و اخبار. اما الاخبار فقط سبق ان اصحاب الائمه علیهم السلام کانوا عاملین به اخبار الاحاد من غیر فحص ان مخصص او معارض ناسخ او مقید، ولولا هازا لکن نافل عمل به ظواهر الاخبار ایضا من المتوقف. ایشون دلیل میاره، میگه آقا من حرفی ندارم، اخبار هم چون متشابه دارد نمیشه بشه عمل کرد، لکن ما سیره عملیه قطعیه داریم از اصحاب ائمه بر عمل به اخباری که توش متشابه هست. و دلیل رو بود یعنی ایشون میدونید چی میگه؟ ایشون میگه همون حد وسطی که در قرآن هست در اخبارم هست که من ایجاد میکنه، اما این من دوباره برگشته. اما الاخبار فقط سبق ان اصحاب الائمه علیهم السلام کانوا عاملین به اخبار الاحاد، عمل به اخبار الاحاد میکردن، من غیر فحصه ان مخصصا او معارض ناسخ او مقید، بدون فحصم از اینها عمل میکرد. این سیره عملی شده. پس دقت کنید حجیت ظواهر حتی شامل، ایشون میگه اولا و به ذات حجیت ظواهر هم شامل اخبار شد هم شامل آیات، به خاطر حد وسط متشابه و ضمن متشابه هم اخبار رفتن کنار هم آیات رفتن. برای اخبار یه سیره عملی قطعیه داریم که برگشتن دوره توی حجیت ظواهر. ببین اون چیزی که مرحوم شیخ اینجا دارن روش زوم میکنن و ظاهرا خود سید سلام زوم میکنه بحث متشابهه. ببینید عمده بحث طرف متشابه، بعد بحث رو برنامه که بله مثلا میخوام بگم که حد وسط ظاهرا خود متشابهه، از خود پرداختن به مطلب معلومه که اون چیزی که مهمه این حالا من یه باراتو بخونم تا اون طور. اما الاخبار فقط سبق ان اصحاب الائمه کنو عاملین به اخبار الاحاد من غیر فحصن مخصصن او معارض ناسخ او مقید و لولا هازا، و اگر این سیره اصحاب نبود لکن نافل عمل به ظواهر الاخبار ای زمین المتوقفین، انتها کلام سید صدر.
پس
ادعای مشکلیه. حالا میبینیم مرحوم شیخ هم اولین موشکی که میزنه همینه، میگه اول بذار پایه حرفتو بزنم تو بعدش حالا بریم جلو. پایه رو اول نمیزنه ولی یه ناراحته قشنگ، مرحوم شیخ الان قیافش ناراحت. ببینید یه ادعایی هم مرحوم سید صدر میکنه، ادعای جالبیه که بعید هم نیست ادعای درستی باشه. من کاری به استلالهشون تو قضیه ندارم. این جمله کانو عاملین به اخبار الاحاد من غیر فحصن ان مخصصا او معارض ناسخه، این به نظرم یکی از نکته هاییه که باید بررسی بشه، باید بررسی تاریخی هم بشه که واقعا کاری که ما میشنیم، ما یه روایتی که میشنویم. ببین فرق داریم ما با اصحاب اهل بیت، فرق اونه که اونا میادن سوال میپرسن، سوال آ جواب این چی میشه؟ شما الان خودتون الان یه استادی بهتون درس داده یا یه مرجع تقلیدی، سوال ازش دارید، سوال علمی ازش دارید یا یه سوال، یا ارجاعتون میده، یا اگه همونجا جواب میده همون جواب همون جوابه دیگه. شما الان مرجع تقلیدی سوال میپرسید مثلا آب فلان چی میشه، بعد یه جواب میدم، بعد میگم اینو با فحش کنید از مخصصاتش. اصحابم پیش اهل بیت که مثلا همینطوری بودن فحش میکردن
اخبار، فقط اینجور نبود که از خود اهل بیت بگن
چی
برای دیگران،
درسته، ولی میخوام اینو بگم اصلا بریم یه بار توی خود سیره واقعی که اتفاق افتاده نگاه بکنیم، اینها وقتی از امام یا حتی از زراره میشنیدن متن، من کسی میومد از زراره میپرسید، زراره جوابش میداد، کسی میومد فحص میکرد،
افراد عادی
بود، خصوصا افراد عادی، ولی من میخوام حتی اصحاب هم اینطوری بودن، به خصوص تو ارتباطش با امام. این فحصی که ما داریم میگیم چی چیه؟ این یه قضیه تاریخیه، یه قضیه تاریخی باید بررسیش کن. یه قسمت بررسی هم شده، آنه میخوام بگم نشده. ای بس که اصلا این قضیه فحص تو اصحاب مطرح بوده یا نبوده؟ اگر بوده خوب، اگر نبوده به چرا؟ چه فرقی با ما دارند؟ آیا میشه این فرق تبیین کرد یا نه؟ این قضیه فحص چرا اینقدر برای ما جدی شده؟ و چرا برای اونو مثلا اینقدر جدی نیست اگر صافی بشه؟
سخته
خود این با ثابت کن باشه مشکل نداره من نمیخوام راهشو ببندم یه احتمالی که هست نه نه احتمال برای ما واقعا میخوام حقیقت خارجی بفهمیم چه اتفاقی میفته شاید حالا میخوام این احتمال که میگید اون طرف چه هست یعنی ممکنه نه تسلط هم نداشته بقرمان. حالا این پس من سوال نه درسته اینی که میفهمه درسته یعنی ولی بازم مسئله حل نمیشه اینطوری شما میگید به اقتضای آخرش اونجایی که ازت هم فرمودن اونجا هم یه آدمی جلوی ازت بوده داشتن ازت بهش بیان میکردن این یه قضیه است این یه قضیه است حلش بخواه اون چی؟ پس این چی؟ حالا این به اقتضاش اینه اون به اقتضاش پس کدومشه آخرش؟
سیره ثابت هم بشه
باید در نمانده چون معلوم میشه سیره
الان برای ما
برای ما این یه نکته ایه مثلا این نکته ایه که قضیه فحص تو از تو اصحاب ائمه چطوری بوده ما داریم مثل اونا عمل میکنیم ما داریم یه طور دیگه عمل میکنیم ما داریم چی کار میکنیم یه خود این مسئله یعنی اینی که فهمید که مسئله فحص مسئله ایه که من به نظرم تئوری بحثش نکنه این مسئله رو باید عملی یعنی باید تو تاریخ حدیث باید دید مسئله و تا هم نبینیم هیچ احتمالات یه دفعه این تو مسئله 5 تا احتمال 10 تا احتمال هست بری تو تاریخ حدیث ببین دو تاش درسته بقیه‌اش انتزاعات ذهنیه روی این دوتا باید کار کرد این نکته ای خب بله ببین من برخواست که این جواب اینو داده باشه نمیشناسم به خاطر اینه که خودم زیاد بلد نیستم ولی من برخواست که میتونم توصیه کنم او کشی رو خوند کشی یه کتابیه که واقعا بسیاری از سوالات ما رو اصلا ذهنیت ما رو ذهنیت واقعی میکنه اصلا به نظرم جزء اون مقدمات اصلا مهمیه برای بحث حدیث عقوم معلوم شیخ از همه آخر شروع میکنن زدن بر چی؟ یادتونه موضوعش چی بود؟ جلسه رو یادم میاد که فهمید ولی چی؟
جلسه رو بردید
ها ها بیاید آقا جلسه رو بزنید فهمیدم چی شد داره همین یعنی فقط گفتید که یعنی
من جلسه رو بزنید
دیروز بوده همین لاغل آره این خیلی حالا اگه فردا آوردید بگید دست تحویل رو که بگید یادم میاد شد آره عقل و فیه مواقع و لنظر مرموشه میفهم من چند تا اشکال دارم سی اما من میگم مال جمله آخره فی جعل العمل به زبان اخبار من جهت قیام الاجماع العملی مرموشه برداشتش از قد سبق ان اصحاب الائمه علیهم السلام فلان برداشتشون چیه؟ همون اجماع عملیه سیما فی جعل العمل به ظواهر الاخبار من جهت قیام الاجماع العملی جعل عمل به اومده ایشون عمل به ظواهر اخبار رو از جهت قیام اجماع عملی دونسته و لولا هازا و اگر این اجماع عملی هم نبود و لولا ها لتوقف فی العمل بها ایزن تو عمل به اخبارم چون توقف میکرد از لا یخفا ان عمل اصحاب الائمه علیهم السلام به ظواهر الاخبار لم یکن لدلیل شرعی خاص وصل الیهم من ائمتهم علیهم السلام و انما کان امرا مرکوزا فی اذهانهم به نسبت الى مطلق الکلام الصادر من المتکلم لاجل الافاده و الاستفاده سواء کان من الشارع ام غیره و هذا المعنى جار فی القرآن ایضا الا تقدیر کنی ملغا للافاده و الاستفاده الا ما هو الاصل فی خطاب کل متکلم. اشکال اول من چه میگه که ببینید بین آه من این رو به عنوان یک شاه بیت در تفکر مرحوم شیخ میدونم، این حرفی که الان دارم میزنم، بارها هم گفتم بارها هم میگم، هی باید توجه داده بشه. مرحوم شیخ به شدت با نگاه تعبدی در طرق مخالفه، در طرق دقت کنید، طرق رسیدن به احکام چه تو ناحیه فهم چه تو ناحیه سند، طرق رسیدن به احکام چه تو ناحیه فهم مواضع ظواهر مواضع الفاظ چه تو ناحیه سند مواضع حجت، به شدت نمیگم محال میدونه ولی به شدت ممکنه، به خصوص تو ناحیه دلالت و فهم، تو ناحیه سند هم همینطور. بذار واقعا من میتونم این ادعا رو میکنم جدی که اصلا ایشون چیزی به نام حجیت تعبدی تو اصول نپذیرفته. پاشوهای میستم کسی گفت نه بگید بیا اینجا بشم من تازه مناظره کردم این بحث رو، چیزی به نام حجیت تعبدی وجود نداره، هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه چه حرفی، ولی چون آقایون به شدت به این نکته توجه نمی کنند، چون آقایون به شدت به این نکته توجه نمی کنند لذا براشون استبعاد داره و الا حقیقتا یه چیز اتفاقیه که این ناشی از حالا ناشی از یه سری چیز هست، دقت نکردن دیگه، تعارف کنم کنم دقت نشد. مرحوم شیخ هیچ جا حجیت تعبدی نمیپذیره، تو طرق نه تو طرق دارم اصول دارم میگم، فقه نمیخوام اصول دارم میگم، مسئله سلوک هم تعبدی نیست. گفتم طرق گفتم حجت تعبدی، گفتم استصحاب جز حجت حساب نمیشه، جز اصول عملی بله یه استصحاب تعبدی داره، ولی این ساختار لذا اینجا میبینی چی میگه، من باشه میگه ببین اذیتمون نکن، یعنی واقعا عمل اصحاب به کلامات ائمه علیهم السلام تعبدیه یا نه این همون امر مرکوز عقلاییه که به ظواهر کلام مخاطبشون عمل میکنه، با یه استبعاد میره جلو، با یه استبعاد میگه واقعا این تعبدیه، یعنی شما میخواد بگی بعد میشه چهار تا روایت برام ثابت کنید، اگه بود حتما به ما میرسید، این جزء مهمترین مباحثی که شما تو فهم حضرت میگن که تعبدن به کلام ما با این که متشابه توشه با این که خراب پرو به مشکل داره ولی به کلام ما عمل کنید، باید این باشه دیگه، اگه تعبده یعنی این، یعنی این که این کلام اغلاءن قابل استناد نیست ولی ما گفتیم تعبدن استناد کنید، لازمه حرف شما 300 اینه، ولی مرمشون میگه حقیقتا اینه، یعنی عمل به کلمات ائمه علیهم السلام حقیقتش همینه که خراب پروبه متشابه نمیشه بشه عمل کرد ولی حالا عمل کنید، میام همشون ناراحت ها، یعنی اون دست گذاشتی رو اصلی ترین عنصر ذهنی شیخ قبل از که به از اول اشکال بکنه آخرش بکنه، این نکته رو به عنوان نکته مهمی هم هست که اصلا هی داره مرحوم شیخ تو جاهای مختلف، حالا هرچی میرین جلو میبینید، حالا فعلا هنوز زیاد نهیدید، هرچی میره جلو مرحوم شیخ داره این رو میزنه، میفرماید که از لا یخفا ان عمل اصحاب لا یخفا، یه چیز بدیهی میدونه این رو و واقعا هم بدیهیه، واقعا یعنی اصلا هیچی نداریم براش، معلومه رو مرسوم زبانه زبان داره جلو میره، از لا یخفا ان عمل اصحاب الائمه علیهم السلام به زوار کتاب لم یکن لدلیل شرعی تعبدی خاص وصل الیهم من ائمته، که اگر بود یقینا به ما میرسید، که مرحوم شیخ اونجا تعبیر داره دیگه، میگه اگر دلیلی بود که شمس فی رابعه النهار بود، تعبیر این تو
زید بدون فحص عمل.
نه نه فحص که امر جاده خاکی بود، یه تبصره بود. بحث سید صد این بود که ما تعبدی داره میپذیره، میگه ظواهر حجیت ظواهر شامل کلمات اخبار هم میشه، اخبار متشابه هست لذا نمیتونیم به اخبار عمل کنیم. دلیل این که داریم به اخبار عمل میکنیم اجماع عملیه که کاشف از نظر معصوم و تعبده از اغلا خارجش کرد. دقت کنید عبارت صفحه قبل رو نگاه کنید، لا خلینا و انفسنا لعملنا به ظواهر کتاب و سنت، یک ایچون اوجه ظواهر شامل میتونه. بعد مانع میبینه هم برای کتاب هم برای سنت، لذا میفهمد و لولا هازا لکن نافل عمل به ظواهر الاخبار ایضا من المتوقفین، هم برای کتاب هم برای سنت مانع میبینه. بعد برای کتاب دلیلی برای عمل پیدا نمیکنه، ولی برای سنت دلیل تعبدی پیدا میکنه. این همونجاست که من میشه درد میگم ناراحته، واقعا ناراحته. لا یخفا ان عمل اصحاب الائمه به ظواهر الاخبار لم یکن لدلیل شرعی، خود لدلیل شرعی یعنی تعبدی. وصل الیه من ائمته، یه خورده مرموشه خود گیر بهش بدیم، میگه ببین اگر بود به ما، یقینا اگر بود به ما میرسه. اونجا توی انسدادشون تعبیر میکنه این مباحث از مباحثی که از صلوات خمسه مهمتره، تعبیر نمیکنه، میگه یقینا اگر بود به ما میرسه دلیلی. و انما آدم یه خودم بخونه سیره را اصلا چنین چیزی نیست، یعنی معلومه که اینها دارن به ظواهر عمل میکنن. و انما کانه و این عمل اصحاب کانه امرا مرکوزا فی اذهانهم به نسبت الی المطلقه، به نسبت الی مطلق الکرام الصائم المتکلمه لعدل الافادت و الاستفاده. این همون بنا اغلاس بر حجیت ظواهر، سوا اون کانه من از شاره آغیر شاره. بعد مرموشق دیگه ناراحت هم میشه، میگه به حاضر بیم مرموشق چیو زد، بیم مرموشق پایه رو زد. شما گفتید آقای سید صد گفته اخبار متشابه هم داره دیگه، پس اخبار هم نمیشه عمل کرد. شون میگه که اتفاقا خودت بر علیه خودت دلیل آوردی، سیره اجماع عملی اصحاب که نه کاشف از قول معصوم باشه بلکه کاشف از ارتکازه. تو همین کلامی که متشابه داره ناسخ داره به ظواهر عمل میکنن و هازا جارن فی القرآن، تو قرآن هم عمل میکنن، بی خود دارید میکید. حالا من دارم ناراحت شدم،
تعبدی بودنش رو زد بهش اجازه میده
تو قرآن هم این حرف رو بزنه، تعبدی بودن سیره در اخبار رو که زد مرمشق یه قدم دیگه جلوتر هم میاد، میگه تو قرآن هم همینطور، چون خودت هم قبول داری هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن. و هذا المعنا جار فی القرآن ایضا علی تقدیر کونه ملغا للافاده و استفاده. نه خوبیش اینه که اجماع رو ایشون پذیرفته بر عمل و اخبار، چون اینو پذیرفته با قرآن انتظاری درسته. وقتی اینو وقتی تعبدی بودن رو بزنی برمیگرده به من، ولی مشکل اینه که اینا عمل بر اصحاب رو بر عمل به اخبار پذیرفته، به اخبار پذیرفته، تعبدی هم نیست. بعد این طرف هم ثابت میشه، یعنی یه قدم به عقب میشه، یه قدم به جلوه، یعنی قشنگ. و هذا المعنا جار فی القرآن ایضا علی تقدیر کنه ملغا للافاده و استفاده. قرآن هم اگر القا پیش فرض بگیریم، اگر القا شده برای افاده و استفاده، هازن معنا جارن فی القرآن ایزن، و اینکه قرآن برای افاده و استفاده هم باشه علا ما هو الاصل فی خطاب کل متکلمه، باید ثابت کنید که قرآن برای القا افاده و استفاده نبوده، ولی اصل اینه که اینطور باشه. پس اولین نقطه ای که من رو به شیخ میزنم، خودت اشکال به خود وارد کردی سید، آقای سید استاد خودت اشکال به خود وارد کردی، اشکالش اینه که پذیرفتی همسانی قرآن و روایات رو، پذیرفتی اگر متشابه اینجا ضربه میزنه اینجا ضربه میزنه، بعد اومدی با یه اجماع عملی این رو خارج کنی تعبدن، اگر این رو بزنم هر دو تایی مثل هم دیگه میشن، هر دو تایی مثل هم دیگه میشن، هر دو تایی رو اغلا بشمن میکنن، نه تعبدن بلکه اغلا. السلام علیکم و رحمت الله.